بجز این هر جا که این چند تا نیرو تونستن عواملی رو از خودشون به عنوان به اصطلاح کارگزار یا به عنوان دست نشانده گذاشتن، آشوب سرتاسر ایران رو گرفته. در لرستان آشوب هست، در خوزستان شیخ خزعله، در آذربایجان غرب اسماعیل سمیتکوه، بعد هر جا که در شیراز قوام الملک حکومت مطلقه داره هر کاری که دلش میخواد، بیرون از شیراز به طرف جنوب که حرکت بکنه قشقایی ها حکومت ملوک و طوایفی خودشون رو دارن و خط تهران رو نمیخونن. این شرایط امروز بیماری، وبا و قحطی، حضور و بیگانه و از هم پاشیدگی و شتناک سیستم اداری، ناامن بودن راه‌ها، کسی که میخواد از تهران به مشهد زیارت بره یا مال تجاره ببره مورد حمله شورشیان ترکمن قرار میگیره، اموالش از دست میده، جونش از دست میده. این شرایطی بود که اون روز در ایران وجود داشت و در فقط یک تهران در اختیار شاهی داشت، نخست وزیری و وزرایی که اونها هم بدون اجازه بیگانگان نمیتونستن آب بخورن. تا میرسیم به 1918، به سال 1297، سال پایان جنگ. در جنگ اول رفت، در 1917 در جنگ اول پایان پیدا کرد و نیروهای خارجی ناگزیر شدن که بیرون برن. اما اتفاق خیلی مهمی که اینجا افتاد این شد که نتیجه جنگ اول در جهان با این شد که 4 امپراتوری قدر از صفحه تاریخ پاک بشن. امپراتوری اتریش مجار، امپراتوری عثمانی، امپراتوری تزار و امپراتوری آلمان همه از بین رفتند. یکی از این از بین رفتنها ارتباط مستقیم با ایران داشت و اون هم از بین رفتن سقوط نظام تزار در روسیه بود و روی کار آمدن حکومت بلشویکی به رهبری لنین. که اگر تاریخ رو نگاه کرده باشیم میدونیم که اون چند سال اول از بین تا فاصله 1917 تا 1923 چند سالیست که جنگ و گریز بین به قول معروف روسای سفید و یا ارتش سفید و ارتش سرخ هست. ضد بلشویک ها به تحریک انگلیس و نیروهای غربی سعی میکنن نیروهای سرخ رو و نیروهای بلشویک رو شکست بدن. به همین دلیل هست که ببینیم مثلا جمهوری آذربایجان که تزارها تا اون موقع اسمش به نام خانات باکو و خانات گنجه و اران و آلبانیا بود، اونها میان در به حمایت با کمک انگلیس در اونجا با به دست حزب مساوات یه جمهوری به نام آذربایجان میسازن و بعد وقتی که سرخ‌ها حکومت رو به دست می‌گیرن با کمک کمونیست‌های محلی هم گرجستان رو هم ارمنستان رو هم همین جایی که جمهوری آذربایجان اسمش رو گذاشتن و بعد بالاترها داغستان و بعد آسیای مرکزی دونه بدونه سرخ‌ها اونجا رو تصرف می‌کنن و جمهوری‌های سوسیالیستی خودشون رو در اونجا مستقر می‌کنن.
بله،
در اون دوران انگلیسی ها وقتی که تزار از بین رفته بود نیروشون رو در جنوب روسیه و شمال ایران متمرکز کرده بودن که بلشویک ها رو شکست بدن. یکی از فرماندهان معروف نیروهای انگلیسی جنرال آیرون ساید بود که در اونجا مأمور بود که این نیروهای ضد بلشویک رو در اون منطقه هدایت بکنه که محل فعالیتش هم منطقه شمال ایران بود هم عراق و بغداد فعلی بود.
ناره.
که در اونجا هم با عثمانی ها می جنگیدند و عوامل باقی مانده عثمانی رو میخواستن از اونجا از بین ببرند. در چنین شرایطی لنین اعلام کرد که کلیه قراردادهایی که تزار با دیگران بر مبنای منویات استعمارگرانه داشته ما یک طرفه لغو می‌کنیم. مجسم کنیم که پیش از اون با عهدنامه 1907 شمال ایران دست روساست، جنوب دست انگلیسی ها و حالا به مناسبت جنگ عثمانی ها هم در غرب بودن. حالا یکی از این نیروها که روس ها باشن با تغییر رژیم از سیستم امپراتوری به سیستم کمونیستی در اونجا اعلام لغو یک طرفه تمام قراردادها میکنه. این برای انگلیس به شدت تعیین کننده است، به این نحو که معتقده که حالا که از این فرصت هست و ما هم در با نیروهامون در حال جنگیدن با بولشویک‌ها هستن، ما اولا باید یک خط حائلی یا به اصطلاح بافر زونی بین هندوستان و نیروهای سرخ به وجود بیاریم که نقطه مهم و اساسیش ایرانه، و دوم این که از ضعف رقیب دیرینه جانشینانش هم هنوز قوام و دوام نگرفتن استفاده کنیم، 100% ایران رو مال خودمون بکنیم. در چنین روزهایی هست که در سال 1919، یعنی در تقریبا یک سال قبل از کودتای سوم اسفند، نخست وزیر ایران وسوق دوله و وزیر خارجش نصرالدوله در لندن قراردادی رو با انگلیس می‌بندن که معروف به عهدنامه 1919 که به قول مجلس و به قول نمایندگان، به قول شیخ محمد خیابانی، ایران رو وطنشون رو به انگلیس میکشن. بعدا معلوم شد که 200,000 پوند پول میگیرن یا 140,000 پوند پول اجر مثلا دستمزد میگیرن که بین وسوق دوله و نصرت دوله تقسیم میشه. جالب اینجاست که بعد از اینکه رضا خان به قدرت میرسه، یعنی وسوق الدوله رو میگیره و اون پول رو از وسوق الدوله میگیره.
بله.
خب این وسوق الدوله که برادر بزرگتر قوام السلطنه بود، این نخست وزیر مملکت به هیئتی رو فرستاده به ورسای پیش از اون که از حقوق ایران دفاع بکنن. انگلیسی ها اجازه حتی سخنرانی نماینده ایران را هم ندادن در ورسای. این آدم مملکتش رو به انگلیس به این شکل میفروشه با همکاری نصرت دوله. طبق عهدنامه 1919 قرار میشه که ایران به جای اینکه مثل هندوستان به صورت مستقیم مستعمره انگلیس باشه، به شکل دفاکتو باشه و اونجا دولتی سرکار باشه که برنامه هاش رو با هماهنگی لندن اجرا بکنه و اصول اصلی این عهدنامه روی سه تا محوره. یکیش این که این شرایط فعلی در ایران قابل ادامه دادن نیست، یعنی اینکه این وضع بلبشویی که نه گمرکش معلومه، نه وزارت داراییش معلومه، درآمدش معلوم نیست، بدهکار هرچی این باید درست شه. نیاز به یک سیستم مالیه دارایی متمرکز در ایران هست که تمام درآمد گمرکات، صادرات، واردات و مالیات هایی که دریافت میشه در اون دستگاه متمرکز بشه و حساب کتاب داشته بشه. همینطور که اشاره کردم، صحبت از تنگستانی ها کردم، در مناطق نفوذ روس و انگلیس بیگمان هر کسی که با اینها میتونه یک سر سوزنی سر مخالفت داشت حتما مورد ایذای اونها قرار میگرفت که مهاجرت های بسیاری اون روزها روی داد. اونهایی که اغلب همچنان که از وسوق دوله نصرت دوله حرف زدن، کسانی میتونستن در رأس کار باشن و یا مصدر امور باشن که مطیع بلا محض بیگانگان باشن و احمد شاه هم همین مقدار که بهش کاری نداشته باشن راضی بود. و اون روزگار در ایران تعداد معدودی افراد جرأت کرده بودن تحت تأثیر انقلاب بلشویکی در روسیه حرفایی بزنن، کارهایی بکنن و حرکتهایی انجام بدن. از جمله میدونیم که در همون زمانها در ایران حزب اجتماعیون عامیون وجود داشت. اجتماعیون عامیون، اجتماعیون معنی سوسیال، عامیون هم دموکراتی یعنی سوسیال دموکراسی ها، و حزب دموکرات در ایران وجود داشت. ولی اغلب اوقات اینها در حرکتهاشون اگر مستقل بودن به شدت زیر فشار بودن. یک نمونه بسیار بارزش حرکت شیخ محمد خیابانیه که در سالهای خود جلوتر از این بعد از این اتفاق افتاد که فرصتی داشته باشیم بهش میپردازیم. در حال در چنین دورانی ایران رو مجسم کنیم. یکی دیگه از اصول این عهدنامه داشتن ارتش متمرکز و متحد الشکل و یونیفرم، ارتشی که دیگه مثل گذشته ایلات و مثل مناطق مختلفی مملکت نیرو نمیفرستن، یک ارتش متحد الشکل، متحد السازمان و فرماندهی متمرکز در تهران و یا در ایران برقرار شه. بازم به عنوان آنتی پرانتز میگم که پیش از این قزاق‌ها در ایران به عنوان نیروی نظامی مطرح بودند که همیشه فرماندهانشون از روس‌ها بودند و به وسیله روس‌ها ساخته شده بودند. حالا روسیه تبدیل شده به نظام چپ، گرچه پاری از روس‌های ارتش سفید داره بر علیه سرخان می‌جنگه، ولی هنوز شرایطی است که تکلیف معلوم نیست. به همین دلیل انگلیسی ها نظریه جدید میدن مبنی بر این که بهتر نیروی قزاق ایران از زیر فرماندهی روس ها بیاد بیرون و از فرماندهی ایرانی داشته باشه، که در این رابطه اولین فرمانده رو خود انگلیسی ها از ایرانی ها تعیین میکنن و در این رابطه است که گفته میشه جنرال آیرونساید متوجه کسی به نام رضاخان نیرپنج میشه. بعد به این مطلب اشاره میکنم. در حال خواسته دیگر که خیلی مهم بود در این عهدنامه از بین بردن سیستم ملوک و طوایفی و ایجاد امنیت در سرتاسر ایران که مال و تجاره راحت بتونه جا به جا شه. تا اینجا که گفتم اجازه بدید که یه توضیحی بدم تا این معنیش یه خود روشن‌تر بشه.
بله.
زمان ناصرالدین شاه قرارداد رویکر بسته شد، حق اکتشاف نفت داده شد و بلافاصله انگلیس به مجردی که این اولین شاه ها به نفت رسیدن، دولت انگلیس با تشخیص خودش که فهمید از جنگ هایی که اون زمان قدرت برتر جهان انگلیس بود، فهمید که در جنگ هایی که در جهان روی میده بدون نفت امکان پیروزی وجود نداره، از همون زمان شروع کرد به اینکه اظهار علاقه به اینکه کنترل نفت ایران رو داشته باشه، که دست آخر وقتی که اول محموله نفتی به خارج از ایران رفت، در دولت انگلیس سهام کمپانی ولکر رو خرید و عملا شرکت نفتی که بعداً به نام شرکت نفت ایران انگلیس معروف شد را افتاد، که یه طرفش ایران بود به طرف انگلیس، تا به داستان ملی شدن نفت میرسیم. در این دوران حالا انگلیس به شدت به نفت احتیاج داره. تجربه جنگ اول نشون داده که جنگی بود که برای اولین بار بمباران از آسمون شد، پیش از اون نشده بود. برای اولین بار بمب شیمیایی به کار رفت، برای اولین بار به جای فقط سربازا غیر نظامی ها رو کشتند. این تجربه بیش از کشتن 10 میلیون نفر درس هایی به استعمارگرها داد که در اون درس ها نفت رول به شدت اساسی و تعیین کننده رو بازی میکرد.
همچون تا امروز.
همچنان امروز. در این رابطه حالا میتونیم راحت‌تر متوجه بشیم که حفظ خطوط نفتی و مسیرهای حمل نفت تا کجا منافع استراتژیک انگلیس رو تحت تأثیر قرار میده، تحت شعاع قرار میده و تا کجا این مسئله اهمیت حیاتی برای انگلیس پیدا میکنه. به همین دلیل هم هست که پیش از این که به قبیله های سر رابشه خزعل و به دیگران باجی میدادند که مواظب راه‌ها باشن، مواظب خطوط باشن، حالا لازم است که یک شیخ خزعل قدری در ایران باشه که در سرتاسر ایران شیراز را هم کنترل بکنه، اهواز را هم، مسجد سلیمان را هم، خرمشهر و آبادان را هم کنترل بکنه و خود تهران و همه جا. دنن از حد اقل 10 سال جلوتر از این لندن بارها و بارها با اجازه خودش مسئله جایگزینی احمد شاه رو بررسی کرده بود که این پسر بچه یا این جوان لیاقت لازم رو نداره، این به درد ما نمیخوره، با کسی رو میخوایم قدر باشه بتونه دقیقا مملکت رو کنترل بکنه. و این تز حکومت مرکزی مقتدری که در سرتاسر ایران کنترل همه جانبه بر همه راه‌های تجاری و مسافربری داشته باشه و تمام عوامل و احکام را از تهران اعمال کنه و همینطور تمام مالیات مملکت در داخل این سیستم متمرکز جمع آوری بشه، خرج و دخلش معلوم بشه و یک قدرت به جای 10 تا قدرت 10 تا قدر یه قدر داشته باشیم که اون یه نفر بتونه پاسخگو در مقابل انگلیس باشه، بارها بحث شده بود. بعضی ها در حاکمیت انگلیس معتقد بودن که بهتره احمد شاه رو بردارن، بعضی ها معتقد بودن بهتره بمونه مدارا کنن، بعضی ها حتی معتقد بودن که بتونن خود قاجاریه رو بردارن، 16 دیگری از جمله گفتگوهایی با نصرالدوله در لندن شده بود که اون برگرده، نصرالدوله پسر فرمان فرما که 16 هم بود برگرده و سلطنت رو اون به عهده بگیره که آدم درسخونده با سواد آکسفورد رفته بود، خوب به دردشون میخورد، مترجم لازم نداشتن برای حرف زدن، مملکتش رو خوب میتونست بفروشه، حق حساب خوبی میتونست دریافت بکنه و این فکرها بود تا اینکه رسیدیم به این دوره که انگلیس تصمیم داره که در شکستی که در مقابل بلشویک‌ها خورده و انحلال ارتش عثمانی تصمیم داره نیروهاش از شمال ایران و منطقه خاورمیانه و عراق ببره بیرون. حالا چی لازم هست؟ لازم هست که اولا یک بافر زون برای هندوستان به وجود بیاد، دوم این که یک خط حائل محکمی در برابر نفوذ اندیشه های مارکسیستی که حالا قدرت رو در مسکو به دست گرفته به وجود بیاره، کمربند دور نفوذ روسیه ببنده که در این کمربند ایران اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه، به خاطر اینکه اون زمانی ما داریم حرف میزنیم که هنوز چیزی به نام نفت عربستان، نفت عراق مطرح نیست. اولین کشوریه که بعد از چاه‌های باکو که دست تزار روس بود، اولین کشوریه در خاورمیانه که نفتش حالا به بازارهای جهانی صادر میشه و ذخایر زیرزمینیش با اکتشافاتی که کردن بسیار هنگفته، پس اینجا حکم طلا رو داره. در چنین جایی ما نیاز داریم به این سیستم متمرکزی که داراییش متمرکز و به ارتشش متمرکز و مدیریت مملکت متمرکز باشه. این روح عهدنامه 1919. ولی به مجردی که این خبر عهدنامه به ایران رسید، آشوب‌ها به پا شد و وثوق دوله شد اسم فحش، وثوق دوله شد لعنت، وثوق دوله شد خیانت. عین میرزا فتاح تبریزی، پیش نماز تبریزی که با روسا ساخته بود، که اسمش به قول صغت الاسلام مایه ننگ ایرانی ها بود، همه وثوق دوله شده بود یه اسم ننگالی بود. خب در چنین فضایی انگلیس میدید نمیتونه مشخصاً بیرنن اون قرار مداری که با وثوق دوله بسته، حالا دیگه نخست وزیر نیست، به اجرا بکنه، پس به فکر میفته که با تغییر دولت، دولت رو سرکار بیاره که غیر مستقیم تمام مواد اصلی عهدنامه 1919 رو اجرا بکنه. در این کار اسناد موجود چند تا نظر میدن. یکی این که از شخص لرد کوزن وزیر خارجی اون زمان انگلیس گرفته تا سفیر شونتای جنرال آیون ساید، همه شون هماهنگ با هم کار کردن، همه میدونستن چه میکنن. عده‌ای معتقدن که نه، لرد کوزن با نصرت دوله در ارتباط بود، اون فکرهای دیگه‌ای داشت، اما نورمن انگلیسی در تهران فکرهای دیگری. جنرال آیون ساید که مدت کوتاهی در ایران آمده بود و همین پیشنهاد فرماندهی ایرانی قزاق‌ها رو داده بود و اونها رو جمع‌آوری کرده بود که منظم بکنه که بعد از اینها بتونن موفق باشن و منظم باشن، در اون برخوردهاشون متوجه کسی به نام رضاخان میرپنج میشه که در این رابطه البته گفته میشه که مطلب خیلی زیاده، گفته میشه که کسی به نام اردشیر جی که پارس هندی نماینده مثلا سیستم جاسوسی انگلیس بود، اون از پیش روی رضاخان کار کرده بود، به خصوص از طریق کمیته زرگنده. دوستان شنوندگانی که در تهران رو میشناسن میدونن زرگنده باب تابستانی سفارت انگلیس در اونجاست.
بله.
و کمیته زرگنده کمیته بود که تمام مسائل اجرایی سیاست های انگلیس در تهران رو به عهده داشت. این کمیته با تعدادی از آدم ها در ارتباط بود، از جمله ماجور مسعود خان کیهان که آدم درسخونده ای هم بود، ماجور هم یعنی سربود، امیر احمدی، سیاه و چند نفر دیگر که روی افراد مختلف از جمله پدر اردشیر زاهدی، فضل‌الله اون موقع ماجور فضل‌الله زاهدی، اینها رو فکر می‌کردن که اینها به درد بخورن، از جمله روی رضاخان میرپنج کار داشتن، کار کرده بودن و میرزا کریم خان رشدی به وسیله امین اردشیر جی از چند سال پیش با رضاخان ارتباط داشت و سعی کرده بود که به اون آگاهی های سیاسی بده، به نحوی تحت تعلیم قرار بده. گفته میشه که یکی دو ملاقات بیشتر بین آیون ساید و این چند نفر نشد، عمدتاً در هتل گراند هتل قزوین ملاقات های انجام شد و آیون ساید خواست این نظامیان رتبه بالای قزاق رو امتحان کنه. بعد از گفتگو با چند نفر از قد و قواره رضاخان که قد بلند هیکلدار بود و پرجذبه بود و از قاطعیت در حرف زدنش و سابقه‌ای که از کجا شروع کرده، به هیچ خانواده شازده‌ای وابستگی نداره، سربازیش و نظامیگریش و از رده‌های پایین شروع کرده، محافظ سفارت هلند بوده، محافظی از جزو محافظین فرمان فرما بوده تا اینکه به رده‌های پایین قزاقی رسیده، بالاخره بالا آمده، حالا میرپنجه. در نتیجه بعد از بخشی مدتی گفتگو، نظر آیون ساید این میشه که این آدمی که این ملاقات کرده بهتر از اون افراد دیگه هست، از ماجور مسعود خان کیهان، از سیاه، از نخجوان، از امیر احمدی، از زاهد فضل‌الله خان، این مناسب تره.